اسماعیل فصیح نویسنده و مترجم، دوم اسفند ماه 1313 در محله در خونگاه تهران به دنیا آمد، سال 1113 هجری شمسی و 75 سال هم زندگی کرد. 25 تیر ماه 1388 درگذشت بر اثر بیماری. در دهه های 60 و 70 رمان های اسماعیل فصیح جزء پرفروشترین رمان ها بود و پیش از اینکه برسیم به نوشته ها، داستان هاش و ترجمه هاش که لیست طولانی هست، اونجایی که در این فرصت کوتاه وقت داشته باشیم من اینها رو نام میبرم، کمی صحبت بکنیم که چه کرد. بعد 2 ساله بود که پدرش از دنیا رفت، 7 سالش بود که جنگ جهانی دوم شروع شد و متفقین ایران رو اشغال کردن. همون موقع این رفت مدرسه عنصری و بعد در دبیرستان رهنما درسش رو ادامه داد. سال 1132، همون سالی که کودتای شاه و آمریکا و انگلیس علیه دکتر مصدق میشه، دیپلم طبیعی گرفت. 1-2 سالی کار کرد، تدریس کرد، پسنداز کرد و سال 1135 راه افتاد در خونگاه تهران و ایران رو ترک کرد. رفت استانبول، بعد پاریس و از اونجا به آمریکا رفت و در آمریکا شروع کرد به درس خوندن، لیسانس شیمی گرفت، بعد به شهر سان فرانسیسکو رفت و اونجا با یک دختر خانم نروژی به اسم آنابل کمبل ازدواج کرد که متاسفانه همسر ایشون وقتی که می‌خواست فرزندشون به دنیا بیاره از دنیا رفت و این خیلی اثر گذاشت روی اسماعیل فصیح، طوری که شخصیتی که تقریبا در اکثر رمان‌هاش، میشه گفت تقریبا در بیشتر رمان‌هاش، شاید یک دو تا رمان باشه که این شخصیت نباشه، من یادم نمیاد، جلال آریان در واقع خود ویژگی های اسماعیل فصیح رو داره که همیشه یاد این همسری که در جوانی از دست رفته با فرزندش در این رمان ها تکرار میشه و هر کدومشون البته یه ماجرای خاص خودشون دارن. بعد در دانشگاه جای دیگه‌ای در امریکا ادبیات انگلیس گرفت و یکی از اتفاقات جالب این بود که همونجا که مشغول درس خوندن بود، یک درسی در مورد آثار ارنست همینگوی بود و از همینگوی اون زمان دعوت میکنن، میاد اون دانشگاه و دیداری داره در اسماعیل فصیح که اونو زیبا نوشته که شرح این دیدار چگونه است و حرفهایی که با هم میزنن و تأثیر ارنست همینگوی روی نوشته ها و آثار اسماعیل فصیح خیلی زیاده. یعنی خیلی جاها گاهی به نظر میرسه که اصلا نگاه به نوشته های همینگوی داره و بعد اون داستان رو داشته. در هر صورت بعد از اینکه تحصیلاتش رو تموم میکنه، تموم نمیکنه البته، لیسانس و فوق لیسانس اینها رو میگیره و بعد میاد ایران برمیگرده و در انتشاراتی فرانکلین مدتی مشغول کار میشه به عنوان مترجم. بعد صادق چوبک سال 1342 رو معرفی میکنه و در شرکت نفت در جنوب در بخش آموزش زبان کارمندان شرکت نفت مشغول به کار میشه که تا سال 1359 که جنگ ایران و عراق شروع میشه و دانشکده نفت آبادان هم بسته میشه در اونجا کار میکنه. اون زمان 47 سال است که با سمت استادیار زبان انگلیسی بازنشسته میشه، ولی بعدها کار آموزش در شرکت نفت رو گاه به گاهی ادامه میده و بعد به از آبادان وقتی که تو جنگ منزلش از بین میره به تهران میاد. در 25 تیر ماه 1388 هم گفتن که در بیمارستان شرکت نفت بر اثر مشکل مغزی از دنیا میره. اولین رمان فصیح رمان شراب خام هست. سال 1347 همون زمانی که در انتشارات فرانکلین بوده اینو میده به انتشارات فرانکلین که زیر نظر نجف دریابندری و با ویرایش بهمن فرسی اون منتشر میشه و خیلی اون زمان این رمان سر و صدا کرد و همینجور یک مجموعه داستان خاک آشنا رو سال 1349 منتشر کرد و در سالهای بعد به ترتیب آثارش منتشر شد. شراب خام 1347، رمان دل کور 1151، داستان جاوید 59، سریا در اغما یکی از مشهورترین رمان‌هاشه که به چند زبان هم ترجمه شده سال 1363، درد سیاوش 1164، زمستان 62 که یکی از رمان‌هایی که راجع به جنگ هست 1166، اونم از آثار خوب اسماعیل فصیحه. بعد رمان شهباز و جغدان 1169، فرار فروهر 1172، باده کهن 1173، اسیر زمان همون سال 1173، پناه بر حافظ 1175، تشت خون سال بعد 1176، بازگشت به درخونگاه 77، کمدی تراژیک پارس 77، لاله برافروخت 77، نامه به دنیا که قبلا نوشته شده بود و در بیرون از ایران منتشر شده بود سال 1179 تجدید چاپ میشه در ایران، در انتظار 1179، عشق و مرگ 83، گردابی چنین طائل 81 و تلخام 1186. همینجوری که دوستان ملاحظه میکنن تقریبا هر سال و گاهی در یک سال یکی دو رمان فصیح می نویسه و منتشر میکنه. چند تا مجموعه داستان داره، همونجوری که گفتم خاک آشنا، دیدار در هند، عقد و داستانهای دیگر، گزیده داستانها، نمادهای دشت مشوش و کشته عشق. یک مجموعه داستان هم ترجمه کرده که از داستانهایی که دوست داشته. اهمیت دیگه کار اسماعیل فصیح غیر از نوشتن این رمانها که اکثرش هم رمانهای جالب و جذابیه و خوندنیه، یکی دو تاش هم در همین برنامه کتابخونی من خوندم، مثلا همین داستان درد سیاوش که هست در اینترنت. اهمیت دیگه اسماعیل فصیح ترجمه کتاب‌های روانشناسی خوب و اثرگذار و ماندگاریه که بارها به چاپ رسیده. کتاب مشهور وضعیت آخر و در ادامش ماندن در وضعیت آخر و کتاب بازی‌ها روانشناسی روابط انسانی، کتاب معروف اریک برن در زمینه روانشناسی، باز خودشناسی به روش یونگ هست و تحلیل رفتار متقابل در رواندرمانی. چند کتاب دیگه هم منتشر کرده مثل استادان داستان که گفتم هم مجموعه داستانهایی که ترجمه کرده، کتاب رستم‌نامه و کتابی در مورد شکسپیر که زندگی و خلاصه کل آثار اون اومده، یک داستان هم به اسم خواهر کوچیکه از ریموند چندلر ترجمه کرده. به هر حال نویسنده‌ای بود که معمولا مصاحبه نمی‌کرد، مشهور بود به گوشه‌گیری و خیلی حضور پیدا نمی‌کرد در جامعه. یادم از سال 75 بود که اون جایزه بهترین رمان نشر گردون رو که دادن، اون جا حضور پیدا کرد و بود، ولی گویا در اون سال پایان عمرش آقای به سعید کمالی دهقان این فرصت پیدا بکنه که زمانی که بیمار بوده فصیح و اون ازش نگهداری میکرده کنارش بوده باش حرف میزنه و ازش اجازه میگیره که اون حرفهایی رو که در مورد زندگیشه و حرفها و خاطرات ناگفته ای از اون بوده رو ضبط کنه و بعد اونها رو در کتاب به اسم 12 به علاوه 1 که سال 1995 منتشر شد آماده کنه. به هر حال یادش گرامی و ممنون از شما. من دیگه خداحافظی میکنم.
آقا زراتی سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. اگه نکته ناگفته مونده در خدمتون هستیم در مورد زنده یاد اسماعیل فصیح.
نه دیگه، فکر میکنم به اندازه کافی هم در مورد زندگی صحبت کردیم، هم به کتابها و آثارش. به هر حال کاراش هست، کتابهاش هست، اگرچه میبینیم بعضی نویسنده هستن که در زمان حیاتشون مثلا در همین دهه 60 و 70 خب آثار فصیح پشت سر هم در می اومد، منتشر می شد و خیلی هم مورد استقبال قرار می گرفت، به چاپای متعدد می رسید، ولی بعد به دلایلی، حالا اینکه موضوعهاش چیه، اینا رو باید در موردش واقعا تحقیق بشه، بررسی بشه که چطور میشه که بعد خیلی دیگه توجه نمیشه به اون آثار. چرا؟ اگرچه رمان‌هایی که گفتم همشون جذاب و خوندنی هست. اسماعیل فصیح جز اولین نویسنده هایی بود که در مورد جنگ ایران و عراق داستان نوشت، رمان نوشت، اونم نه در واقع داستان و رمان تبلیغاتی و حمایت از جنگ، بلکه تصویری هایی از اون جنبه های منفی جنگ و ویرانی های جنگ و باز دوباره از منظر همون جلال آریان که شخصیتیه که نمایندگی میکنه خود نویسنده رو نوشته، مثل همون زمستان 62 که رمان جالب و خوبی هم هست، و مسائل طبقه متوسط جامعه شهری رو در آثارش مطرح میکنه. از سالهای اواخر دهه 70 یا همون اواسط دهه 70 بود که یه تحولی در مضامین و موضوعهای داستانهاش به وجود اومد که خیلی مورد پسند نبود. یعنی شخصیت جلال آریان یک گرایش مذهبی عرفانی پیدا کرد و خاطرم از همون موقع خیلی ها سرزنش میکردن که داره با اوضاع و احوال کنار میاد، اگرچه همون موقع همون طنز و همون انتقادها در آثارش بود، ولی این گرایش عرفانی مذهبی هم با اومد خلق چند تا از شخصیت های مثلا تازه مذهبی در آثارش هست. من شنیدم که خودش گفته بود نه، اینا چیزی نیست که به خاطر اینکه کتاباش اجازه چاپ بگیره یا چون حالا تو جمهوری اسلامی هست، بعد خودش به این نتایج رسیده. به هر حال اینا چیزاییه که بعدها شاید منتقدان که کمتر به آثارش توجه کردن اینها رو بررسی بکنن، ولی آثارش هست و یادش گرامی باشه. شما موفق باشید، روزتون خوش.